بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه خط عبارت باقی مانده، اینو بخونیم میرسیم به اول بحث. رفقای من، بعضی از فقها عقیدشون اینه که اگر کسی نماز واجب برگردنشه، حق خوندن نماز مستحبی نداره. مثلا یک کسی نماز قضا برگردنشه، کسی که نماز قضا برگردنش حق نداره نماز مستحبی بخونه. مثلا ویس نماز حضرت جعفر طیار بخونه، یا نماز برای والدین بخونه، برای شایز نیست. این کسی که میگن اگر کسی نماز واجب برگردنشه حق خوندن نماز مستحبی نداره، دلیلشون چیه؟ میگن دلیلشون یه عالم روایته که تو این روایات نهی شده از خوندن نماز مستحبی. پس دلیل اینو چی شد؟ روایت. نگاه بکنید، بستند المانع و ایزن الى اخبارن و استدلال کرده است مانع. مانع میدونی کی؟ مانع کسی که منع کرده است از خواندن، ادامه حرفم میتونید بگید، از خواندن نماز مستحبی. کسی که منع کرده است از خواندن نماز مستحبی، برای کسی که، میتونید ادامه حرفم بگید، برای کسی که نماز واجب برگردن او است. سامنر مانع یعنی کسی که منع کرده از خواندن نماز مستحبی، برای کسی که نماز واجب برگردنش است. استدلال کرده است مانع ایزن. لطفاً بالای ایزن بنویسید مثل مجیز. مجیز میدونید کیه؟ مجیز، مجیز کسی است که خوندن نماز مستحبی را اجازه میده. به کی اجازه میده؟ اجازه میده به کسی که برگردنش نماز واجب هست. استدلال کرده است مانع هم ایزن. ایزن مثل مجیز به چی استدلال کرده مانع؟ الا اخبارن، به روایاتی. این کلمه ایزن میخواد بگه کسی هم که میگه خوندن نماز مستحبی جایزه، اونم دلیلش روایاته. مانع دلیلش روایاته، مجیز هم دلیلش روایات. استدلال کرده است مانع الا اخبارن، به اخباری که دلت علی النهیه، دلالت می کند اون اخبار بر نهی، ولی نهی، نهی از نماز مستحبی. و حمله علی الکراهت طریق الجمع. لطفاً چشما را به من بدید، لطفاً چشما را به من بدید. رفقای من نگاه کنید، یه دسته از روایات میگه خوندن نماز مستحبی جایز. این دسته اول، یعنی اگر کسی نماز واجب برگردنشه میتونه نماز مستحبی بخونه. یه دسته از روایات، یه دسته از روایات نهی کرده از خوندن نماز مستحبی. این شد دو دسته. دسته اول میگه خوندن نماز مستحبی چیه؟ جایزه. دسته دوم چه کار کرده؟ نهی کرده از خوندن نماز مستحبی. این دسته ای که میگه خوندن نماز مستحبی جایزه، ما قرینه میگیریم که مراد از اون نهی حرمت نیست، بلکه چیه؟ کراهته. میفهمی چی دارم میگم؟ این دسته ای که میگه خوندن نماز مستحبی جایزه، اینو قرینه میگیریم که اون روایاتی که نهی کرده از خوندن نماز مستحبی، میگه مراد از نهی چه نوع نهیه؟ نهی کراهتی، نه نهی تحریمی. البته کراهی، کراهتی غلط. و حملهو علل کراهت طریق الجمع و حمل کردن نهی بر کراهت. یعنی میگه اون روایات که میگه نماز مستوی نخوان، این منظور از نخوان چیه؟ کراهته، حرمت نیست. و حمل کردن نهی بر کراهت طریق، طریق راه، راه جمع است. رفقا برای جمع بنویسید جمع بین اخبار. آخرین مسئله، نعم یعتبر و عدم و اضرارها بالفریضه ولا فرق بین الزوات الاسباب و غیرها. یه ذره چشم رو بود. نظر شهید ثانی این شد، کسی که نماز واجب برگردنشه جایز نماز مستحبی بخونه. آخرین نظر شهید ثانی این شد، کسی که نماز واجب برگردنشه جایز نماز مستحبی بخونه. شهید میفرماد این که ما میگیم کسی که نماز واجب برگردنشه میتونه نماز مستحبی بخونه، این در صورتی است که نماز مستحبی مضر به اون واجبه نباشه ها. ولی اگر این شخص نماز مستحبی بخونه، این خوندن نماز مستحبی باعث بشه که نماز واجب نخونه، اینجا خوندن نماز مستحبی برش میشه چی؟ حرام. لذا میفرماد که نعم یعتبر و عدم و اضرارها بالفریضه، شرط میباشد ضرر نزدن نافله، نافله نماز مستحبی شرط میباشد که ضرر نزند نافله بالفریضه، به نماز بگو واجب، چون اگه ضربه زد اینجا خوندن نماز مستحبی حرامه، اشکال داره. مثلا فرض کن حضرت عالی قدرت داره یه نماز بخونه، مثلا یا مثلا شخص کافر چی هست؟ ملی هست، یه ملی هست، یه مقداری بهش مهلت دادن، یا فطری بوده توبه کرده یه مقداری بهش مهلت دادن و میخوام بکشنش، این مهلت اگر وقتشو بده به نماز مستحبی، دیگه اون نمازهای واجبی که قضا برگردنش نمیتونه بخونه، اینجا خونده نماز مستحبی برش حرامه. نعم یعتبر و عدم و اضرارها بالفریضه ولا فرق بین زوات الاسباب و غیرها. از دواره یه ذره چشما رو به من بدید. شهید ثانی عقیدش اینه، کسی که نماز واجب برگردنشه میتونه نماز مستحبی بخونه. حالا این نماز مستحبی هم از این که نماز مستحبی باشه که دارای سبب خاصه، یا نماز مستحبی باشه که دارای سبب خاص نیست. من مثال بزنم، مثلا نماز تحیت مسجد، نماز تحیت مسجد مستحبه ولی سبب خاص داره. سبب خاص چیه؟ احترام به مسجد. اینجا میگن اگر شما نماز تحیت میخوانی به این نماز تحیت میگن نماز مستحبی که دارای سبب خاصه، تحیت. ولی بعضی از نمازهای مستحبی است که دارای سبب خاص نیست، نه که دارای سبب نیستا، دارای سبب خاص نیست. مثل که یه نفر بالا میشه قربتن الالله دو رکعت نماز مستحبی میخوانه، این دارای سبب خاص نیست. یعنی مثلا برای تحیت مسجد نیست، نماز حضرت والدین نیست، نماز پدر نیست، نماز مادر نیست، نماز حضرت فاطمه زهرا نیست. متوجه هستی؟ میفهمم ما که میگیم کسی که نماز واجب برگردنشه میتونه نماز مستحبی بخونه مطلق، اما از اینکه این نماز مستحبی ذات و سبب باشه مثل نماز تحیت یا ذات و سبب نباشه. چرا من میگم سبب خاص؟ چرا؟ بالاخره هر نماز مستحبی که انسان میخونه دارای یک سببی هست، بدون سبب که انسان نماز نمیخونه، ولی مهم اینه که سبب خاص نداره. میگه قربتن الاله من میخوام بخونم. ولا فرقه، و فرقی نیست بین زوات الاسباب، زوات صاحب، صاحبان سبب. یا چند تا نماز مستحبی صاحب سبب را نام ببرید. تحیت،
نافله روز جمعه،
روز مسجد، بله تحییت اون برای اون مسجد امام زمان علیه السلام، اون سبب خاصه متجس. و فرقی نیست بین زوات الاسباب من عقیدم بچه ها اینه که برای اسباب مثل اسباب خاص و غیرها و غیر ذوات الاسباب، ذوات این صاحب، مسئله کلن تمام. الفصل التاسع فی صلات الخوف، فصل نهم درباره نماز خوفه. یادتونه قبلا اوائل سال موضوع شناسی میکردیم؟ شهید ثانی خدا رحمتش بکنه در آخر بحث صلات الخوف میاد براتون موضوع شناسی میکنه، یعنی بحث که دیگه داره تمام میشه موضوع شناسی میکنه. نماز خوف، خوف یعنی ترس. نماز خوف یک نمازی جدای از نماز یومیه نیست. نماز خوف همون نماز چی است؟ یومیه است. ولی انسان زمانی که این نماز یومیه رو میخواد بخونه ترس داره. شرع مقدس بهش اجازه داده کسی که نماز یومیه میخونه ترس داره اون نمازا شکسته میشه، یعنی چهار رکعتی میشه دو رکعت. یه وقتی دو رکعتی نکنید یه رکعت، یا سه رکعتی بکنید یه رکعت و نیم. متوجه است؟ نماز خوف، حالا مثال میزنیم، مثلا حضرت عالی میخوای نماز ظهرت بخوانی دشمن داره حمله میکنه، نماز که ساقط نمیشه، این نماز چهار رکعت میشه دو رکعت. یا حضرت عالی میخوای نماز ظهر بخوانی دوز میخواد لباست بیاد ببره، پولت بیاد ببره، نمازت میشه دو رکعت. یا حضرت عالی الان تو باطلاقی داری فرو میری، اگه نماز چهار رکعتی بخوانی میترسی که نماز تمام نشه و خفه بشی، متوجه هستی؟ اینجا نماز چهار رکعتی نشه دو رکعت، نماز ترس. بله اینا بعیده، رضا باید به قدر متیقن اکتفا بشه. شما میری توی قطار نماز میکن، ولی یه مرتبه وقت تنگه، وقت تنگه، مثلا یه رکعت البته اگه میرسی که اون میخوانی، اگه به یک رکعت هم نمیرسی که دیگه هیچی، اصلا معصیت کردی، محتاج است. لذا این خوفا شما اکتفا کنید به همون خوفایی که نام برده شده، خارج از اونو نیاز به دلیل چی داره؟ قوی داره.
خوف از اینکه نماز اون گفتشه یا خوف از
این شخص شما خوف از دزد دارید، از دشمن دارید؟ بله، بعضی از مصادیقش. بعد شهید ثانی مثال به وحل میزنه، گل، اون گل مثلا شما فوت داری کل نمازت فوت بشه، متوجه هستی؟ ولی برای دوز دیگه نه، اگه نماز رو ادامه بیدی مثلا اون رکعت سوم و چهارم شن بخونی دوز دیگه اون مال رو برده، یا اگر نماز رو تو چهار رکعت بخونی دشمن حمله کرده کارتو تمام کرده، اینجا دو رکعت سری میخونی میری پای پاسته، متوجه هستی؟ پس کلی خوفه. فی صلات الخوف، میفهمید که صلات خوف شکسته میشه، یعنی چهار رکعتی تبدیل میشه به دو رکعت. همیشه ملاک در خوف شخصی است، نوعی نیست. میفرماید نماز خوف شکسته میشه هم در سفر هم در حضر. یعنی چی؟ یعنی اگر مسافری میخوای نماز ظهر بخوانی میترسی میشه دو رکعت، اگر توی وطنی میخوای نماز ظهر بخوانی میترسی میشه دو رکعت، فرقی نداره. فی صلات الخوف و هی مقصورتون، هیه یعنی صلات خوف مقصورتون شکسته میشود، یعنی چهار رکعتی تبدیل میشه به دو رکعت. سفرن در سفر، این اجماعا بل اجماع، یعنی اینکه توی سفر نماز خوف شکسته میشه اختلافی در مسئله نیست. بله نیاز به چی نداره برادر؟ برادر ممکنه سفر معصیت باشه، این سفر باعث قصر نمیشه، ولی خوفت باعث قصر میشه. سفرن اجماعن در سفر بل اجماع، یه ممکنه آدم کسی رو سفر باشه، آدم کسی رو سفر که نمازش شکسته نمیشه، و من یک سر و سفر رو کل مکاری ول ملا. سفرن بل اجماع، یعنی کسی که توی سفر هست اگه ترسید نمازش بل اجماع شکسته میشه. و حذرن علل اثر، و در حذر، حذر غیر سفر یعنی وطن، نماز شکسته میشه بنابر قول صحیح، یعنی سفر شکسته میشه اختلافی در مسئله نیست، ولی توی وطن شکسته میشه در مسئله دو قوله، قول اصحی اینه که شکسته میشه. متوجه است؟ فی صلات الخوف و هی مقصورتون سفرن اجماعا و حضرن علل اصح لنس. رفقا این کلمه لنس متعلق است به مقصورتون، یعنی صلات خوف شکسته میشود به خاطر روایت. ما روایت داریم که صلات خوف شکسته میشه، متا این روایت نسبت به سفر همه قبول دارن اجماع، این روایت نسبت به حضر اکثریت قول صحیح قبول داره، این حضران علل اصل. کلمه لنس متعلق است به مقصورتون، شکسته میشود به خاطر روایت، مسئله کلن تمام و حجتو سخته. چشما رو به من بیدید، فکر کنم با آخری بعدش بپرسم ازت. بعضی از فقها میگن اگر نماز بخواد شکسته بشه نیاز به دو چیزه، یک سفر، دو خوف. یعنی انسان یک باید در سفر باشه، دو باید بترسه. اگه این دوتا با هم دیگه بود نماز شکسته میشه. میگیم به چه علت؟ میگه دلیلش آیه مبارکه است، آیه را اذا ضربتم، تو تعلیق کتابتون نوشته یا بخون از اول همینجا داشته باش، اذا ضربتم، اذا ضربتم یعنی اذا سفرتم، سفر اگر بود. ادامه بده، همینجا داشته باش، اگر سفر رفتی اشکالی نیست به قصر، یعنی قصر بخوان. ادامه بده، انخفتم، اگه ترسیدید. یعنی شرط قصر چند چیزه؟ دو چیزه، سفر و چی؟ خوف. میفهمی چی دارم میگم؟ شهید ثانی میگه این غلط. حالا چرا غلطه؟ و حجت و مشترط سفره به ظاهر الآیته حیث اقتضت الجمعه مندفعتون. حجت یعنی استدلال، و استدلال کسی که شرط میداند سفر را. یعنی چی؟ یعنی نماز خوف در صورتی باعث قصر میشه که تو چی باشید؟ شخص سفر. و استدلال کردن کسی که شرط میداند سفر را، یعنی نماز خوف در صورت نماز رو میشکنه که توی سفر باشه. و استدلال کردن کسی که شرط میداند سفر را، استدلال به چی کرده؟ استدلال کرده به ظاهر آیه، همین آیه که فاطمی خوند. میگه چجوری این آیه دلیل میشه؟ میگه هی سقطت الجمعه، میگه به علت این که اقتضاء می کند این آیه جمع را. اگه گفتی جمع بین چی و چی؟ جمع بین سفر و خوف. میگه چون اقتضاء می کند این آیه جمع را، این دلیل این آقایونه. شهید ثانی می فهمد که مندفعتون، این دلیل دفع میشه. یه ذره چشما رو به من بده چرا دفع میشه. این آیه بچه ها جمله شرطیه، اذا ضربتم، متوجه هستی؟ اگر شما گفتید آیه میگه که باید خوف باشه به علاوه بگو سفر، نماز میشه چی؟ قصر. اگر به این آیه بها بدی، آیه مفهوم پیدا میکنه. مفهوم که پیدا کرد اینجوری میشه، اگر سفر و خوف بود قصر چیه؟ واجبه. اگر این دوتا با هم نبود قصر واجب نیست. خب حالا اگر این دوتا با هم نبود شامل اونجایی هم میشه که سفر هست خوف نیست. یعنی اینجوری میشه، اگر سفر بود قصر واجب نیست. میفهمید؟ شهید ثانی میگه اگر به این آیه بها دادی، یعنی گفتی آیه میگه که سفر و خوف موجبه بگو قصره، این باعث میشه که آیه مفهوم پیدا بکنه. مفهوم که پیدا کرد باعث میشه که مفهوم گیری بکنید. اگر این دوتا با هم نبود بگو قصد واجب نیست، این دوتا با هم نبود قصد واجب نیست. این شامل اونجایی هم میشه که سفر باشه خوف نباشه، پس در این صورت قصد واجب نیست. لذا این آیه نمیتونه دلیل باشه، اگه دلیل شد مفهوم میگیره، مفهوم دوچار مشکل میشین. همه گرفتی؟ خب پس ما باید این آیه رو بذاریم کنار، آیه رو که گذاشتین کنار بریم سراغ روایت. روایت اطلاق داره، روایت که اطلاق داشت میگه بابا خوف موجب قصره. احمدی که ادامه حرفم بگو، در سفر باشی یا در حضر، همه گرفتی؟ حالی یه نکته میخوام براتون بگم، ولی تا نفهمه که کتاب رو فهمیدید نمیتونم براتون بگم. کتاب هر شد قشنگ کامل. یه بحثی هست که آیا تبعیض در حجیت جایز یا جایز نیست. تبعیض در حجیت یعنی چی؟ تبعیض در حجیت یعنی یه دلیلی داری یه قسمتشو بگیری یه قسمتشو نگیری، جایز جایز نیست. شهید ثانی میگه کلن آیه رو بزن کنار. چرا؟ چون اگر شما آیه رو گرفتی، آیه چی پیدا میکنه؟ مفهوم پیدا میکنه. مفهوم آیه چی میشه؟ میگه اگر این دوتا با هم نبود پس واجب نیست. این با هم نبودن شامل دو صورت میشه. دو صورت رو میتونید بگید؟ سفر باشه خوف نباشه، خوف باشه سفر نباشه. خب اینجا ما توی قسمتش دوچار مشکل میشیم. قسمتش چیه؟ سفر باشه خوف نباشه. خب و شهید ثانی عقیدش اینه که تبعیض در حجیت صحیح نیست، یعنی این مفهومه یه قسمتش درسته. قسمتش میدونه کجا هست؟ خوف باشه سفر نباشه، این قسمت درسته، ولی اون قسمت اولیش که سفر باشه خوف نباشه درست نیست. این درست نبودن یه قسمتی باعث میشه که کل دلیل بره کنار. تبعیض در حجیت ممکن نیست، نمیشه یه قسمتی از دلیل دلیلیت داشته باشه یه قسمتش دلیلیت نداشته باشه، چون یه قسمتش غلطه و کلن بذاره کنار. ولی از زمان شیخ انصاری به این طرف میگن بابا شما مفهوم بگیر، هر قسمتش که خرابه دلیل خارجی میاد این قسمت رو میزنه کنار، ولی اون قسمتی که درسته به حال خودش چیه؟ باقی هست. متوجه هستی؟ نظر شیخ انصاری از زمان شیخ انصاری به این طرف اینه. متوجه؟ حالا چجوری منطبق میشه دیگه بعد از کلاس بیاد پیشم. ولی به نظر بالاخره نظر شهید ثانی اینه که اگر یه قسمتی از مفهوم قابل قبول نبود کل دلیل رو باید بذاریم کنار. شیخ انصاری میگه نه، اگه یه قسمتش قابل قبول نبود اینو میذاری کنار، بقیه شیه میپذیری. لذا شیخ انصاری توی مکاسب، اول مکاسب 4 حدیث آورد. یکی حدیث توف که حدود 15 صفحه است، یکی حدیث دوام الاسلام، یکی حدیث فقه الرضا، یکی حدیث نبوی. هر 4 حدیث کاملا ضعیف، اصلا مثل حدیث اول که مثل آیت الله خویی میگه اصلا این کلام فقها است، حدیث نیست. ولی شیخ انصاری به این حدیث عمل میکنه با دلیل خارجی، رد میکنه با دلیل خارجی، چون این حدیث مثلا حدود 50 جاش 60 جاش برخلاف مشهوره، 60 جاشو میذاره کنار، حدود 30 جاش 40 جاش 50 جاش 70 جاش بر طبق مشهوره عمل میکنه. همه گرفتی؟ باخر کلا بگو.
یه
سه
اگر سفر باشه خوف نباشه، هم جمع بشه در صورت نماز شکست نمیشه. استدلال کردن به ظاهر اون آیه که اضافه،
چون تو آیه میگه باید هر دو باشه.
شهید ثانی میگه که اگر بخوایم به این آیه طبق این آیه استدلال کنیم، این آیه شرط داره،
آیه مفهوم پیدا میکنه. آفرین،
شرطی هست مفهوم داره. مفهومش دو حالت پیدا میکنه، سفر باشه ولی خوب نباشه.
اول مفهوم گیری بکن.
مفهوم اینه که اگر شما سفر کردی اگر ترسیدی نماز شکسته میشه. مفهومش دو حالت داره، یه موقع سفر هست ولی خوب نیست، یه موقع خوف هست ولی در سفر نیستش. شهید ثانی میگن یه صورتش که خوف در سفر باشه ولی خوف نباشه،
لازمش اینه که قصر اثبات نشه،
نشه و این غلطه.
غلطه؟
بس کل این آیه رو میذاریم که طبق این آیه نمیتونه استدلال کنه.
آفرین، باید آیه نمیتونه دلیل بر این آقا میشه. این تمام حرف ایشونه. نگاه بکنید، مندفعتون، این استدلال دفع میشه. اگه تو درس امروز یه سختی بود همین بود دیگه، ساده است. این دلیل دفع میشه. با چی دفع میشه؟ یعنی این دلیل ما کنار میزنیم. با چی کنار میزنیم؟ میگه بالقصر للسفر المجرد عن الخوف، به واسطه قصر خوندن، چون قصر واجبه، قصر واجبه برای سفر مجرد از خوف. حله؟ یعنی اگر اعتنا کردی به این دلیل، به این آیه، آیه مفهوم پیدا میکنه. مفهوم که پیدا کرد، مفهومش این میشه یک قسمتش، که اگر سفر بود خوف نبود، قصر واجب نیست، باطله دیگه. باطله که شو با آیه رو بذاریم کنار، لسفر المجرد عن الخوف، این تمام، این آیه کنار. و نسوم محکمون فیه ما، این کلمه محکم معنی لغویش منظوره، نه معنی اصولیش. محکم بهتره، محکم معنی مقدم. ما یه محکم اصولی داریم، یه محکم لغوی داریم. محکم لغوی یعنی مقدم، محکم اصولی حکومت. خوندید حکومت را؟ چیه حکومت؟
اینی که یک دلیل ناظر ناظر به کلی و مفسر اون یا به توصیل یا به تنظیم.
مفسر کی گفته؟
توی علمه در سفانی،
توی علمه موجست. این مبدع حکومت شیخ انصاری هست. البته قبل از شیخ انصاری هم حکومت بودا، متوجه است، ولی شیخ انصاری مبانیشو محکم کرده. این کلمه، این تفسیری که گفته شیخ انصاری در اول تعادل و تراجی رسال، کلمه مفسر آورده، یعنی دلیل رو تفسیر بکنه. میرزای شیرازی میگه بعدن شیخ انصاری این کلمه المفسر خط کشیده، خط کشیده یعنی قوام حکومت به تفسیر نیست، غلط. هر کی شیخ انصاری میگه دلیلتون، تفسیر دلیل اول بکنه. اصلا شیخ انصاری قائل به تفسیر نیست. حکومت اینه که یک دلیلی میاد یه چیز رو به منزله یه چیز دیگه قرار میده، بعد یه دلیل دیگه رو توسعه موضوعی میده، توسعه چی؟ یا تضییق موضوعی. مثل الفقها و خمرون استسقره و ناس، این الفقها و خمرون الان دلیل آمده فقها رو به منزله چی قرار داده؟ خمر. بعد این الفقها و خمرون میاد الخمر و حرامون موضوعش رو وسعت میده. این میشه حکومت موسع. حکومت مزیقه اینه که یه دلیل، یه چیزی رو نازل به منزله یه چیزی میکنه، موضوع یه دلیل رو کم میکنه. مثلا یه دلیلی میاد میگه که بابا الفاسق لیس به عالم، آدمی که فاسق عالم نیست. یعنی حتی اگر شخص فاسق عالم هم باشه، به منزله اینه که عالم نیست. الفاسق لیس به عالم، وقت این الفاسق لیس به عالم میاد اون العلمای در اکرم العلماء رو چی میکنه؟ زیغ میکنه. لذا در حکومت تفسیر نیاز نیست، توسعه نیاز است و تضییق. خب بس بگو یه نوع تفسیر. ای که میگی شی مفسر تفسیر میشه، بس اینو نگو، بگو یعنی همون زیغ کردن و توسعه دادن. چون تفسیر میرزای ناینی میگه باید با تعبیر اعنی باشه، یعنی شما اون روایت دوم اگه گفتی مفسره، باید مثل اعنی باشه، بذاری کنار روایت اول. یعنی روایت اول که گفتی بگی اعنی، روایت دوم بیاری، متوجه است؟ اینو نباید بگی. خب حالا فرق بین حکومت ورود چیه؟
حکومت اگر اون دلیل منظور اگر نباشه، این دلیل ناظر اصلا به درد نمیخوره، درد میشه در ورود اینجوری نیست. یه فرقشونه،
یه تغییر حقیقی اینه که تعبدی
توی ورود ما به خاطر تعبد از شارع حقیقتا یه چیزی رو ناظر.
یه مثال میتونید ورود برام بزنید؟
ورود مثل اینکه ما اگر بگیم که همون کل شاید لکه حالا حتی تعلمن و مقذر، اگر بگیم مراد از علم حجته، اگر این مراد از علم حجته میه، میگیم که از ظن و حجت مثلا، یا از ظاهر و حجت. اینجا اینو ناظر منزله، اگر به اصول عملی حجت ببخشیم، استصحاب میاد وارد میشه بر اون حتی تعلمه و غایت اونو محصل میکنه.
یعنی اصل عملی یکی میشه حکومت برادر.
اگر اون علم رو به معنای خود علم بگیریم میشه حکومت، که مفهوم علم رو توصیل
یعنی به معنای حجت بگیری.
اگر شامده اگر
بعد یه دلیلی بیاد بگه استصحاب حجته، اونو از بین میبره.
یعنی با تعبد شارع ما اینو یه چیزی فرض میکنیم که دیگه حقیقتاً
نه. حرف آقای بروجردی هست، آدم نمیدونه آقای سوانی گفتن یا نه، آقای بروجردی علم در ادله رو به معنی علم وجدانی نمیگیره، یعنی حجت میگیره. حالا اگر شرع مقدس گفت یه چیزی حجته، موضوع رو حقیقتا از بین میبره. بالاخره ما چهار تا اصطلاح داریم: تخصیص و تخصص و حکومت و ورود. فرق بین اینا وحشتناکه، خیلی کار داره. حالا این کلمه محکم معنای اصطلاحش منظور نیست. معنی چی منظوره؟ لغویش. لذا بولیم محکمون مثل مقدمون. بعد از که شما آیه رو گذاشتی کنار، روایت مقدم میشد فیه ما. فیه ما رو بزن به سفر و حضر. یعنی چی مقدم میشه در سفر و حضر؟ این روایت میگه نماز خوب شکسته میشه. خب نماز خوب شکسته میشه، این اطلاق دارم شامله، نمیگید سفر میشه هم شامله، حضر میشه. ضمیر فیه ما بزن به سفر و حضر. متن شهید اولو به شسمان. وحیه و صلات خوف شکسته میشه و در سفر و در حضر، جماعتن اجماعن و فرادا علل اشهر. به صورت جماعت بل اجماع. یعنی چی؟ یعنی نماز جماعت برقراره. وقتی این نماز جماعت، امام و مأمومین میترسند، متوجه هستی؟ این نماز جماعت چی میشه؟ شکسته میشه. این چهار رکعت میشه دو رکعت. جماعت بل اجماع شکسته میشه و فرادا بنابر قول مشهور. یعنی اگر حضرت عالی مشهور خوندن نماز فرادا هستی و میترسی که مثلا دوز بیاد انبارتو ببره، بنابر قول مشهور نماز چهار رکعتی میشه دو رکعت. متوجه هستی؟ بفرم.
واجب هست که حالا به واجبات نماز اکتفا کنن، مستحبات رو رها کنن؟
این نیست برادر. مستحبات هم میخوای بخونی بخون، میشه این در سفر. فقط چهار رکعت میشه چند رکعت؟ دو رکعت. همه مستحبات بخون نخون هیچ فرقی نداره. نمیشه. چرا؟ چون ادله اطلاق داره، میگه خوف که اومد شکسته میشه. نگفته که اگه خوف اومد شکسته میشه به شرط این که تو مستحبات رو نخوانی که، یا بخوانی که، قید نداره که. و فرادا علل اشهر لاطلاق النص. این کلمه لاطلاق النص بازن قید است برای جماعت و فرادا. برام توضیح بدید یعنی چی؟ این لاطلاق النص دلیل است برای جماعت و فرادا. برام توضیح بدید یعنی چی؟ روایت میگه نماز خوف شکسته میشه. این روایت اطلاق داره، یعنی هم از که به صورت جماعت باشه، به صورت چی باشه؟ فرادا باشه. لاطلاق النص، به خاطر اطلاق روایت. نقطه بذاری بچه‌ها یه ذره چشما رو به من بدید. قبول نکردن. چرا؟ چون اطلاق، اگر بخوای بر طبق اطلاق فتوا بدی باید مقدمات حکمت باشه. متوجه است؟ یک کسی مقدمات حکمت را تمام میدونه فتوا میده، یک کسی تمام نمیدونه فتوا نمیده. به چه علت اصل اینه؟ خب یکی از مقدمات حکمت اینه. وقت کی گفته اصل در مقام بیانه؟ شما که الموجز میخونید، ملموج آیت الله سوان شاگرد امام بوده، حضرت امام میگه اصل عدم بیانه. خوندید اینو؟ بله. میخوام بگم که ممکنه یک کسی مبناش فرق بکنه. من میگم اصل بیانه. سوال ایشون اینه که حالا که اطلاق داره چرا عده عمل نمی کنن؟ به خاطر که مقدمات رو کامل نمیدونن. تجاز وقتی یکی از مقدمات اینه، تجاز ممکنه یکی از مقدمات اینه در مقام اصل تشریع نباشه. این بستنادو یکم حواستون به من باشه که بفهمید. روایت میگه نماز خوف شکسته میشه، اطلاق داره، هم شامله چی میشه؟ جماعت، هم شامله فراد. یک کسی میاد میگه بابا رسول خدا نماز خوف جماعت رو شکسته میخواند. رسول خدا چی رو شکسته میخواند؟ نماز خوف، ولی به صورت چی؟ جماعت. خب پس این کار رسول خدا میاد اون روایت رو چی میکنه؟ از اطلاق میندازه. روایت میگفت چی؟ روایت میگه که بفهمید اینا رهیفه. روایت میگه بابا نماز خوب شکسته میشه، این اطلاق داره به صورت جماعت و فرادا. میگیم بابا رسول خدا نماز خوب رو اگر جماعت میخوان شکسته میخوان. خب پس این کار رسول خدا میاد روایت رو از اطلاق، بگو میندازه، از اطلاق میندازه. یعنی نماز خوب فقط به چه صورتی باید شکست خونده بشه؟ جماعت، نه به صورت فرادا. شهید ثانی میگه این کار رسول خدا نمیتونه قید بزنه. میگیم چرا؟ میگه بابا رسول خدا نماز خوف رو شکسته میخوند در جماعت، این مفهوم نداره که رسول خدا نماز خوف رو شکسته رسول خدا نماز خوف رو شکسته نمیخونده در فرادا. میفهمید؟ رسول خدا نماز خوف رو شکسته میخونده توی جماعت، این مفهوم ازش در نمیاد که رسول خدا نماز خوب رو شکسته نمیخونده توی فرادا. میفهمی چی دارم میگم؟ یعنی میخواد بگه رسول، میخواد بگه اثباتشی نفی ما ادا نمیکنه. بله رسول خدا صلات خوفش اگر به صورت جماعت بوده شکسته میخونده، تو نمیتونی بگی بس رسول خدا اگر نماز خوف هم میخونده به صورت فرادا شکسته نمیخونده. متوجه هستی به چه علت؟ نگاه بکنید، نمیدونم تونستم بهتون بفهمونن یا نه. وستناد محکم جواب ندادی. وست چی؟ بله محکم. وستناد و مشترطها الی فعل نبیه صلی الله علیه و آله لها. این لها مفعول است برای فعل، لامش تقویته. و استدلال کردن مشترط ضمیرها نه جماعت، استدلال کردن مشترط جماعت یعنی کسی که شرط میداند جماعت را، یعنی میگه نماز خوب در صورتی شکسته میشه که توی چی باشه؟ جماعت باشه. کسی استدلال کردن مشترطها، استدلال کردن کسی که شرط میداند جماعت را، استناد به چی کرده این مشترط؟ به انجام دادن رسول خدا لها صلات خوف، به انجام دادن رسول خدا اون صلات خوف را به صورت بگو جماعت. میگه این استدلال کردن مشترط لا یدل علی شرطیت، این استناد مبتداست، لا یدل خبرشه، دلالت نمی کند بر شرط بودن. اگه گفتی شرط بودن چی؟
جماعت.
شرط بودن جماعت برای قصر، اینا رو بنویسی. لا یدل علی شرطیت، دلالت نمی کند بر شرطیت. خب دلالت بر شرطیت که نکرد، فعل رسول خدا میره کنار، اطلاق به حال خودش باقی میمونه. اطلاق به حال خودش باقی میمونه یعنی روایت چی میگفت؟ میگو نماز خوب شکسته میشود، اطلاق داره چه جماعت چه فرادا. خوب شد قشنگ پیش اومد. فیبقا دقیقا جای فا هست، فیبقا ما دل علل اطلاق سالمن، پس باقی میماند ما دل علل اطلاق، ما یعنی روایت، روایت که دلالت میکنه بر اطلاق. غربی اطلاق یعنی چی؟
هم جماعت
هم فرادا یعنی چی؟ قصرش چی؟ یعنی نماز خوف قصر میشه هم در جماعت هم در فراده، اطلاق یعنی این. باقی میماند اون روایتی که دلالت میکنه بر اطلاق، بله اطلاق نماز خوف مقصور است جماعت فراده، بنویسید. باقی میماند ما دل علل اطلاق سالم، اگه گفتی سالم از چی؟
از تقیید.
سالم از تقیید، نقطه بذارید. وحیه بچه ها یه ذره چشما رو به من بدید. نماز خوف اقسام زیادی داره، انواع زیادی داره، ولی شهید ثانی فقط یک نوع از نماز خوف رو مطرح کرده، فقط یک نوع، یک نماز خوف به نام نماز ذات الرقا. ذات الرقا، این نماز ذات الرقا چجوریه؟ حفظ بشید من کلش رو توضیح بدم. پس نماز خوف اقسامی داره، مشهورترین نوعش یک نماز خوف به نام چی؟ نماز ذات الرقا. این چرا بشین نماز ذات الرقا؟ شش تا علت داره که خود شهید ثانی مطرح میکنه. نماز ذات الرقا چیه؟ نماز ذات الرقا اینه ها، مسلمان ها مشغول جنگ با کفارند، متوجه هستی؟ میخوان نماز ظهر بخوانند. این نماز ظهر چهار رکعتی میشه، چند رکعت؟ دو رکعت. مسلمونه میشن دو گروه، یه گروه می ایستن با دشمن و مشغول جنگ میشن، یه گروه میان به امام جماعت اقتدا میکنند. متوجه هستی؟ امام نماز رو بنا از چند رکعت بخونه؟ دو رکعت. این الله اکبر که گفت گروه پشتش بهش اقتدا میکنه، امام میخونه، میره رکوع، میره سجده، میره سجده می ایسته. خب امام اینقدر می ایسته که گروهی که پشت سرشه بیا نماز و سری دو رکعت بخونه، تمام بکنه بره، جایگزین اون گروهی که مشغول جنگن بشه، اون گروه بیان برسن به کی؟ به امام. یعنی امام باید رکون نره، رکون نره که گروه بعدی بهش برسن. متوجه هستی؟ گروه بعدی که بهش رسیدن میان گروه بعدی این رکعت دوم امام رو با امام میخوانن. این میشه نماز ذات الرقا. توی نماز مغرب یه گروه میان رکعت اول رو با امام میخوانن، گروه بعدی دو رکعت بعدی، یا بالعکس. بالعکس یعنی چی؟ یعنی رکعت یک و دو رو با گروه اول، رکعت سه رو با گروه دوم. بی میگن نماز ذات الرقا. نماز ذات الرقا 4 تا شرط داره. متوجه؟ حالا چرا به این نماز میگن ذات الرقا؟ چون اینجور نمازی رسول خدا در کنار یک کوی خوندن، متوجه هستی؟ که از دامنه کو، موقعی که مخواستی بری توی قله کو، راه راه بوده، این تکای پارچه. به اعتباری که این نمازه کنار این کو خونده بوده و دیدی بعضی از این کو موقعی که میخوای بری بالا هی تیره راه داره، متوجه هست؟ این مثل تکای پارچه هست. این به اعتبار این نماز کنار این کو میگن نماز ذات و رقا. ذات یعنی صاحب، رقا یعنی تکه ها. ایه علت دوم اینه که این پرچم‌هایی که تو این جنگ رسول خدا با کفار بوده، این پرچم‌ها از تکه‌های پارچه درست شده بوده. به این اعتبار به این نمازه میگفتن نمازی چی؟ ذات الرقا. علت دیگه، زمانی که رسول خدا مشغول جنگ با کفار بودن، 7 نفر داشتن از کنار کوه رد می‌شدن، نمی‌خواستن وارد جنگ بشن. این پاهاشون تکه‌های پارچه بسته بودن، برای که پاهاشون زخمی نشه. به اعتبار اون تکای پارچه اسم این نماز گذاشتن چی؟ نماز ذات الرقا. متوجه؟ تسمیه ها خیلی خرابه. متوجه هستی؟ خیلی خرابه، خیلی خراب. یا این که کنار این
منظرم یک کاری میکنم که دارم اونجا رد میشه به نیتون
اسم اصلا. حالا این دیگه اشکال به شهید ثانی وارده، اینا اصلا نمیتونه علت باشه، ولی ایشون 6 تا علت براتون میاره. بله معنا نداره. خب یه کسی پارچه بسته به پاش، به اعتبار پارچه به بسته پاش بگه نمازی که خون نمیشه نماز ذات الرقا است. بله بله این یکم بله این یکم اشکال خوبی است. یعنی تسمیه تو بلا وجهن، بلا وجهن نامگذاری دقیق نیست. و هی انواع اون کثیرتون، هی رو بزن به صلات خوف، و صلات خوف انواع کثیره است، تبلغ العشرته، میرسد انواع به 10 تا. اشهرها صلات و ذات رقا. اشهرها ها رو بزن به انواع، مشهورترین اون انواع نماز ذات و رقا. ذات یعنی چی؟
صاحب.
رقا یعنی چی؟ تکه های پارچه. نماز صاحب تکه های پارچه. فلذا رو بزن به اشهر بودن، و به خاطر این اشهر بودن حضرت آقا ابا عبدالله در روز عاشورا علا قولن طبق یک روایت نماز خوف خوندن، ولی نماز خوف مهاراتی. مهاراتی یعنی چی؟ یعنی پیاده نشدن، حضرت سوار اسب بودن، در حینی که سوار بودن از صحابشون بهشون اقتدا کردن، یعنی می جنگیدند و اقتدا می کردن. متوجه است؟ طبق یک روایت. اما می جنگیدن خب قبله چه کار باید بکنن؟ میگه القبله تو میشه کل الجهات قبله در حق اینها. یعنی اگر پشت به قبله هم میخوندن، او پشت به قبله در حق اینه چی به حساب میومده؟ قبله به حساب میومده. دلیل خاص داره. بله
یه داستانی از پیامبر
نمیدونم برای شکست خوردن نماز چون تو سفر بودن بعد احتمال حمله به کاروان بود بعد نماز شکسته میخونن بعد اون دو رکعتی که نمیخونن اون چیزی شنیده حالا نمیدونم شاید درسته
خب بله
اینا اون دو رکعت نماز در حال حرکت میخونن
نماز و در حال حرکت
میخونن
خب این دیگه سید جان این دیگه خوف قصری نمیشه خوف میشه ولی این دیگه نماز ذات الرقا نیست ذات الرقا حتما میشه اشکالی نداره هیچ اشکالی نداره
اون دو رکعت دیگه رو میگم در حال حرکت
میخونه هیچ اشکالی نداره به خاطر ضرورت نه به خاطر ضرورت اشکالی نداره از ضرورت از ضرورت و توبیع کن
اشکالی نداره شکسته بود
دیگه دو رکعت
دیگه
ترس داشتن
حسشون چون موقعیت داستان که برای
شروع که بیدیم برای نخشوره که موقعیت که بوده احتمال حمله بوده سید جان این باید همجوری که خودت فرمودی داستان عزیز
داستان
پیامبر قرآن 90 درصدش داستان میدونه سید جان باید ما روایت ببینیم خودمون شکله متوجه است اگر اینجوری باشه حضرت عالی صحیح بخاری نگاه بکنه از اولش اراجیف تا آخر متوجه است حالا بعد این خطه رو بیارم چجوره وحیه انواع کثیرتون تبلغ الاشرت اشهر خب فلذا به خاطر این اشهر بودن به خاطر اشهر بودن اشهر بودن چی؟ ذات الرقا لم یذکر غیرها ذکر نکرده از مصنف غیر صلات ذات الرقا را فقط ذات الرقا گفت شهید ثانی اقسام دیگه هم گفتا ولی شهید اول فقط ذات و لها شروطون لها را بزن به صلات ذات الرقا و برای صلات ذات بچه از اون گفتن قرآن میخونن و لها و برای این صلات ذات الرقا شروطیست بچه ها بالی شروط مثل چهار تاست البته تو این چهار تا شهید ثانی میگه یکیشو آقایون نگفتن خودش میگه و لها و برای این صلات ذات الرقا چهار تا شرطه اشار الیها به قولیهی اشاره کرده از مصنف الیها به این شروط به قول خودش و ما لطفا بالی ما بنویسید یک بچه ها یه ذره چشما رو به من بدید نماز ذات الرقا اولین شرطش اینه این مسلمونه که مشغول جنگ با کفارن بتونن دو گروه بشن چون گاهی دشمن اینقدر قویه که اگر مسلمونا بگو دو گروه شدن یه گروه بیان شکست میخورن متوجه هستی مسلمون کفار نباید خیلی قوی باشن بالاخره اولین شرط اینه که مسلمونا بتونن دو گروه بشن که یه گروه بیاد تو رکعت اول به امام اقتدا بکنه بعد نمازش رو تمام کنه بره گروه دوم بیا تو رکعت دوم اقتدا بکنه روشن شد آقا جان یک
صلات خوف برای که زود تمام کنه شده دو
رکعت نه مناطیابی نیست نه 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 اون علتیابی داره میکنه یه غلط و مع امکان الافتراق فرقتین این شرط اول امکان داشته باشد افتراق یعنی چی؟ یعنی پخش شدن مسلمین فرقتین به دو گروه یعنی مسلمین بتونن دو گروه بشن حالا دو گروه بشن لکثرت المسلمین به خاطر کثرت مسلمین اینقدر زیاد هستن که میتونن دو گروه بشن یعنی یه گروه راحت میتونه جلوی دشمن بگیره او قوتهم یا اگرم مسلمین زیاد نیستن مسلمین چی هستن؟ قوی هستن میتونن دو گروه بشن حل شد آقا فرق بین کثرت و قوت به حیث و یقاوم کل فرقتن الادوه حال تشتغال الاخرى به صلات به جوری که مقاومت می کند هر گروهی با دشمن مقاومت می کند در برابر دشمن در حال مشغول شدن گروه دیگر به نماز نباید سخت باشه اینها نباید این سخت باشه بچه ها در توی زمان ما استاندارد شرع لمعه خوندن روزی یک صفحه کامل بوده یک صفحه کامل از کتاب های قدیمی ها یک صفحه از این کتاب های شما میشه روزی 5 صفحه استاندارد این بوده و استاندارد رسائل ما مثلا قسمتی از رسال بشه آیت الله اعتمادی خوندیم، استاندارد روزی یک صفحه، یک صفحه از کتابای قدیم. این یک صفحه از کتابای قدیم از زمانی که من از 18 سال پیش شروع به تدریس کردم، چون شلوغ‌ترین درس رسائل و مکاسب و کفایه و زمال خودمه، از 18 سال پیش به این طرف، من یک جلسه درس استادمون آیت الله اعتمادی رو تو 7 جلسه میگم. قبلا استاندارد این قدر بوده، لومه هم همینجور
یک ساعت.
بله یک ساعت
دوتا
چیزی به نام درس جنبی نبوده، درس جنبی بوده خیلی مختصر. مثلا اقتصاد آقای مصباحی جزوه نوشته بود 20 صفحه. آقای مصباحی تو مجلس هستن، یه شیخی هست تو اقتصاد خیلی وارده. آقای مصباحی نمیشناسی؟ درس خو نمیخونید، فیلم خو نگاه نمیکنید، خب کسی خو نمیشناسید. آقای مصباحی هست، یه شیخ محاسن سفیدی هست، میشناسید؟ هستن تو کمیسیون اقتصاد مجلس هستن. بله؟ این مدرسه؟ آقای مصباحی یک فقه یک اصول. و این لم یتساویا عددن، اگرچه مساوی نباشد این دو گروه از حیث عدد. یعنی چی؟ یعنی ممکنه گروه اول 30 نفر باشه، گروه دوم 100 نفر باشه، مهم اینه که بتونن بشن دو گروه. و کون، این کون بنویسی دو بچا سلاز سلات ذات الرقا، دشمن باید پشت به قبله باشه. این منظور از پشت به قبله اینه ها، نگاه بکنید، اگر قبله این سمته دشمن باید پشت باشه، به طوری که اگر مسلمان ویسن نماز توی نماز بخوان با دشمن بجنگن باید روشونو برگردونن. متوجه هستی؟ چون گاهی مواقع در صلات ذات الرقا مسلمین باید نماز بخوانند و مشغول جنگ باشند. متوجه هستی؟ پس دشمن باید پشت به قبله باشه. منظور از پشت به قبله، اگر قبله این سمته دشمن کجا باشه؟ پشت ما باشه. این بهش نمیگن رو به قبله. پشت به قبله برای ما معنا میکنه شاید. میگه پشت به قبله یعنی این، اگر مسلمین توی نماز باشن و مجبور باشن که توی نماز با دشمن بجنگن، مجبور بشن منحرف بشن از قبله. یعنی دشمن باید کجا باشه که اگر من توی نماز باشم باید منحرف بشه؟ اینجا. پشت به قبله منظور اینه، یا پشت به قبله بشه یا در دو جهت. میدونی چرا اینو گفته؟ چون اگر دشمن رو باشه، دشمن روبرو باشه، اینجا یه نماز دیگه درست می، اینجا باید مسلمین چی باشن؟ مسلمین باید توی نماز باشن، توی نماز بجنگن اگر براشون مقدوره. متوجه هستی؟ پس زلاس ذات و رقا، دشمن باید پشت باشه یا دو طرف باشه، روبرو نباشه. میگه و کون الادوه فی خلاف جهت القبلته، شرط دوم، بوده باشد دشمن در خلاف جهت قبله، حالا اما فی دبرها یا در پشت قبله، پشت قبله همینه که توضیح دادن، او ان احد جانبه ها، یا از یکی از دو طرف قبله باشه. حل اگر قبله این سمت دشمن اینجا باشه، دشمن اونجا باشه یا پشت باشه، یا از یکی از دو طرف قبله. به حیث لا یمکن هم القتال مسلین الا بالانحراف عنها، به طوری که ممکن نیست برای مسلمین جنگیدن در حال نماز خوندن مگر به انحراف از، بگو قبله، باید منحرف بشن از قبله، او فی جهت ها، همینجا باشه. ای فی جهت ها بعدش یه ویرگوله، ویرگوله رو خط بزنید غلط، ضمیر انها قبله. صلی الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد.